شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی ما شرکت می‌فرمایید.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، می‌خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه باز به وضعیت سنجی چند روز گذشته ایران بپردازیم، به ویژه در رابطه با این مسائل هسته‌ای هم باز خبرهای زیادی هست.
بله، عرض کنم که اگر وقت ما کفایت کند سه مطلب رو میتونیم گفتگو کنیم. یکی مسئله جنبش در ایران و دو مانعی که میتونه متوقف کنه جنبش. یکی در باب این انتصاب آقای جون دینبرگ به معاونت وزارت خارجه امریکا که مسئول ایران هم می شود شده است.
بله.
و ربطمون با آقای خامنه‌ای. و سومی هم مسئله اتمی که باز ربط پیدا می کنه با این انتصاب نیمبرد. توجه شنوندگان رو جلب کنم به این امر که می‌بینید که بعد از 30 سال گروگانگیری نقش دارد در امروز. این است که هر نسلی می‌باید به تاریخ یک توجه دقیق بکنه تا بتونه امروز راهی را که باید رفت تشخیص بده و به بیراه نیفته. اما اون مسائلی که مربوط می شود به جنبش مردم ایران، خیلی خلاصه میگم برای اینکه برگردیم به اون مسائل روز و از این جهت که در آینده هم فرصت خواهیم داشت که به این مسائل جنبش بپردازیم. سوال های زیادی شده راجع به این جنبش و سرنوشت ها. دو امر واقع رو به شنوندگان گرامی خاطر نشان میکنم. یکی این که از میان موانع و عوامل بازدارنده یک جنبش، دوتاش در واقع در بر میگیرن بخش مهمی از عوامل دیگر را هم. یکی سرکوبه و این رژیم هم انصافاً در سه کار سرآمد است در جهان: گزارش راجب اقتصاد و فساد در دنیا که اون سازمان کشورها رو طبقه بندی میکنه، سلامتی ایران هم ردیف افغانستان شد، یعنی در شمار کشورهایی که مقام اول رو در فساد داره. در جنایت هم که ایزن با این سرکوب ها و کشت و کشتار ها و اعدام ها و شکنجه ها و زیر شکنجه کشتن ها و خودکشی کردن ها و در خیانت به کشورم همینطور انصافا. پس یکی از عوامل سرکوبه، اما این به تنهایی اثر نمی کند. اگر عامل دوم نباشه، اون عامل دوم هم این است که جنبش رو زندانی کنید در محدوده‌ای که رژیم معین می‌کند. وقتی زندانی شد در اون محدوده، اولا رژیم چون خود محدوده رو معین کرده میدونه که اون گردانندگان کار از این محدوده نمیتونن بیرون بگذارن. ثانیا مردمی که در جنبش شرکت میکنن عرض کنم به شما به این نتیجه میرسن که خب در پس که این فداکاری ها رو کردیم و بهای سنگین رو پرداختیم، سرانجام چه میشود؟ وقتی به محاسبه می نشینن میبینن که سرانجام فرق زیادی نمی کند، سوس میشن، جنبش میخوابه.
بله.
این دو عامل که با هم جمع بشه جنبش رو میخوابونه. حالا نمونه های تاریخی برای اینکه مردم ایران توجه بکنن که این یک تجربه یا تاریخ قاعده عمومیست، خاص کشور ما هم نیست، در جاهای دیگه دنیا هم همینطور بوده. از کشورهای دیگه شروع کنیم، انقلاب الجزایر یه دورانی بود که جنبش خودشو محدود میکرد به حدود وابستگی به فرانسه، میگه الجزایر بخشی از فرانسه میماند اما در این محدوده حقوق مطالبه میکنند. تا وقتی در این محدوده بود سرکوب اثر داشت و اونایی که توقعاتشون این بود که فرانسه بهشون یک حقوقی بدهد با این سرکوب به جایی نمی رسیدن. مردمی هم که می دیدن نتیجه نداد و حاضر نمی شدن بیان در یک جنبش بی نتیجه شرکت کنن و سرکوب بشن، تا اینکه یک عده‌ای درست از همون جماعت ها بیرون آمدن و گفتن که نه، ما استقلال می خواهیم، الجزایر یک جامعه مستقل است. از محدوده آمدن بیرون، سرکوب هم خیلی شدیدتر شد. خب میدونیم دیگه جنگ بود و ارتش 500 هزار نفری فرانسه اونجا بود، ولی به جایی نرسید، شکست خورد، از جزایر هم استقلال پیدا کرد. این یک نمونه از نمونه های تاریخی. اما در کشور خود ما بعد از کودتای 28 مرداد در سالهای 39-42 جبهه ملی خود را محدود کرد به دو حد. یکی حد امریکا، میگه برای اینکه حساسیت امریکا برانگیخته نشود و حمایت نکند بیشتر از اینکه که میکند از رژیم شاه و ما بتوانیم یک فضای آزادی ایجاد بکنیم، فعلا آزادی رو مقدم بداریم و این شد دوران تقدم و آزادی بر استقلال. بعد هم این شعار شد که اصلاحات آری
دیکتاتوری نه.
خب این در این محدوده اون رژیم میدونست که این جبهه ملی پار از این محدوده بیرون نمیگذارد، از سرکوب اثر داشت. برای اینکه دانشوی دانشگاه، بازاری، کارمند دولت می‌دیدن که فداکاری برای اینکه در این محدوده بمانند این بی‌بچه بهایی است که معلوم نیست برای چی باید پرداخت بشه. اون زمان که جبهه ملی این شعار می‌داد هنوز آقای خمینی که جرای 15 خرداد را هم قیام 15 خرداد هم دستگیری اون سبب شد عقبتر بودا، برای اینکه ایشون تحت تلگراف بشه دعا میکرد که خداوند ایران را از انقلاب حفظ کند. او همینقدر راضی بود که به زنان حق رای داده نشود. نتیجه شکست خورد هم آقای خمینی در 15 خرداد هم جبهه ملی با تقدم آزادی، تا اینکه دانشجویان دانشگاه که اعضای همون جبهه ملی هم بودند به مناسبتی الان یاد در ذهن من نیست، در مسجد مجد فاتحه‌ای بود، حالا یا به اون مناسبت یا مناسبت دیگر، من این طور ذهن منه که به این مناسبت بود. بعد از فاتحه خود دانشجوان از راه افتادن و به طرف چهارراه حسن آباد که رفتن، روبرو شدن با اتومبیل حامل شاه سابق و اسکورت او. اونجا بود که فریاد مصدق بت‌شکن ملت تو را میخواهد و مرگ بر دیکتاتور رو سر دادن. اون محدوده شکست. از اون پس در بیرون اون محدوده جنبش ها نخست مسلحانه و زمان لازم بود تا اینکه بعد اندیشه راهنمای انقلاب به مثابه بیان آزادی تدارک شد و جنبش همگانی به عنوان روش پیشنهاد شد و نتیجه شد انقلاب ایران. این هم یک نمونه از ایران. خب حالا امروز به من یک کسی ایمیل زده فرستاده که گفته شده است حالا شما میگویید که آری به ولایت جمهور مردم، نه به ولایت فقیه. این نه به ولایت فقیه و این زنگوله رو کی میخواد گردن گربه بزنه؟ یعنی مثلا خواسته است بگوید که این یک شعار ناشدنی است، چرا میدید؟ این منطق سوری دوباره یادآور بشم به این نسل که نسل امروز ایران است، این رو آقای ارسطو درست کرد برای همینجور کارا که با یک صورتسازی واقعیتها رو از دید عقل آدمی بپوشونه و آدم رو تسلیم قدرت نگه داره. همون زمان هم که این منطق میساخت گفت این حرف زدن ها، گفتن این منطق برای این است که ثروتمندان، حاکمان عوام را به کار بگیرن، از قبل اونها ثروتمند بشن بدون این که اونها بتوانن بر اینها عصیان کنن. حالا اینی که من گفتم، حالا بشکافم این حرف رو که زنگوله رو به گردن گربه چی میاندازه، معنی این حرف چیه؟ اون که پوشیده میشه این است که این آقای سید علی خامنه ای و این پاسدارهای در خدمت ایشون گربه تاشیب دارن، این ملت 70 میلیونی ایران موش. و اگر این ملت 70 میلیونی موش است، این همه بازی دیگه چرا لازم بود؟ این شرکت در انتخابات و تقلب در انتخابات و جنبش و این زندان و شکنجه و اون جنایت های مهیب دیگه چه لازم بود؟ از روز اول سرتون میانداختی پایین. وقتی هم که آقای رهبر گفت که نتیجه انتخابات این هست، میگفتی سمعا و طاعتا، تمام میشد. بعد هم چند جور شما میخواید ادعا بکنید؟ اگر این جنبش کاری می ازش ساخته است و شما موافقی که ادامه پیدا کند، پس چرا میگید موش این مردم؟ اگر نه نیستید، خب این یه دفعه راحت سریع بگید خب تو رژیم دیگه. حالا یکی دیگه هم تو باید دیدم امروز جز خبرها که نوشته بله در این جنبش سبز دو دسته شدن، یک دسته میخوان در چارچوب این رژیم عمل کنن، یه دسته میگن نه بریم بیرون این چارچوب. البته احتمال دقت نکردم ولی احتمال قوی این رو اون مبلغای اون طرف دارم میگم.
بله دقیقا هم بله.
اون اونایی که به صورت تقلب بزرگ انجام دادن و در واقع مافیاهای نظامی مالی، مبلغای مافیاهای نظامی مالی که دولت رو تصرف کردن، اونها دارن این رو میگن. اونم جوابش این است که هر جنبشی یکی از قوتهای کارش این است که کسرتگرا باشه. اگه بخوای که شما همه یک رنگ باشم که یکی از اشتباهات بوده، خب بله و هر روز باید شما خود رو بشید مأمور این کسانی که تقلب بزرگ کردن هی تصویه کنید، یواش یواش باید خودتون هم تصویه کنید بعد هم تمام میشه برود. گفت در مشروطه این از جهت تاریخی فوق‌العاده اهمیت داره ها. یک کسی رفت پیش آقای محمد طباطبایی، یکی از دو به اصطلاح قائد مشروطه در تهران،
بله،
گفت که من برای مشروطه یک سیلی 50 تومن پول میتوانم بدم، بیشتر از این وسع ندارم. تو بسیار خوب، اون 50 تومن تو بده
فرن نخور.
آره اون سیلی هم هر وقت لازم شد خبرت میکنی که اون برای مشروطه سیلی بخوری. یک کسی این مقدار میتوانه، نمیشه بگید که نخیر شما اگر حاضری جام بدی بیا، یکی هم حاضر جام بده. اون چی که مهم است اینه که جمهور مردم در جنبش شرکت بکنن و در اون چی که آزادی است اشتراک داشته باشن، در این که انسان ایرانی استقلال داشته باشه، یعنی قوه رهبری مال خودش باشه، آلت فعل نباشه و آزاد باشه، در این اشتراک داشته باشن. بله قرار نیست که یه جنبشی را بیفته یک ملتی هم در شرکت کنن، یه حدی هم اونجا در دستگاه تفتیش عقاید برا بندازن و هر روز سنجین کنن اشخاص رو که بیا ببینیم که تو سبزی، چقدر سبزی، سرخی زیاد نشده باشه، نمیدونم سفیدی، سیاهی، زردی، قرمزی. نه، این باید که همه هموطنان ما توجه بکنن فرید این بازی درانه که بسیار هم نادان هستم، این مافیاهای نظامی مالی، چون جزوب و سرکوب و فریب و دروغ چیزی در چمته ندارن رو نخورند. جنبش ارزش و تواناییش به این است که هدف مشخص داشته باشید، عموم درش اشتراک داشته باشن، اما در همون حال گرایش های مختلف بتوانن درش شرکت بکنن بدون اینکه یک دیگر رو سانسور کنن یا یک دیگر رو نفی کنن یا دستگاه های تفتیش عقاید را بندازن بر ضد یک دیگر. مطلب دیگری باز به مناسبت همین جنبش، عده جوان آمده بودن اینجا، گفتن ما زمانی به پدرانمون اعتراض میکردیم که شما چرا این انقلابی کردید، ما رو گرفتار کردید.
بله
حالا که خود در جنبشیم میبینیم عجب کار عظیمی نسل پدران ما انجام دادن. بله اون پدران شما جوانان امروز کار فوق‌العاده عظیمی انجام دادن، جهان رو وارد عصر جدیدی کردن. حالا نسل شما میباید ببینی که امتیازهای اون کار اون نسل کدام ها بود، مثلا مثبت‌های کار اون نسل کدام ها بود، منفی های کار اون نسل کدام ها بود. اون منفی ها رو نگذاره در این جنبش دوباره پیدا بشوند تا این جنبش دنباله اون انقلاب باشه و برسد به هدف های اون انقلاب که استقلال بود، که آزادی بود، که رشد و ترقی بر میزان عدالت اجتماعی بود، که اسلام به مثابه بیان آزادی بود. حالا بیان آزادی همونطور که قول سرور شهیدان است، خطاب به اون مردم کوفه گفت اگه دین ندارید آزاده باشید. بیان آزادی رو می شود دین نداشت آزاده بود، هرکس به یک مرامیه دیگه.
بله.
و اون اگر آزادی رو اصل بشناسد و هدف بکند اشتراک پیدا میکنه با اونی که دیندار است و همین هدف رو تعقیب میکنه. پس این نسل که نسل امروزه بخواد به جنبش خودش ادامه بدهد باید اول مراقب اون دومانه باشه که از اون دومانه یکی قطعا در اختیار اوست، اون این که خود رو زندانی نکنه، اگر کرد اون سرکوب رژیم درش کارگر میفته و سرانجام فلج میکنه و جنبش از پا در میاد.
و اگر نکرد آقای ونیسن اون وقت این سرکوب هرچند تا حدی بازدارنده است ولی هر روز ضعیفتر میشه و مانع رشد جنبش نمیشه.
پس قطعا اینطوره به لحاظ این که 70 میلیون ایرانی خسته نمیشه، اما فرض کنید 100,000 مأمور سرکوب، 200,000 مأمور سرکوب هر روز میتوانند صبح تا شب دنبال جوانهای مردم بدوند با اون مسائلی که دست دارن و به وظیفه جنایتکاری ادامه بدن.
بله.
هم وجدانن فرسوده میشوند، هم به تن، هم به روان، هم به تن فرسوده میشوند.
بله بله.